رادیو تهران. FM 94 AM 1332.
از دیگر رسانه ها
به نام خدایی که در این نزدیکی است. سلام. انجام دادن کارهای خیر و در جستجوی نیکویی بودن موضوعی که دکتر حسین الهی قمشه‌ای برای ما صحبت می کنند.
سلام به همه شما که شیفتگان فرهنگ و ادب آسمانی اسلام ایرانی و ایران اسلامی هستید و پیش از همه اینها و بیش از همه اینها به قول مولانا سلام بر تو که سین سلام از تو رسید. ما از اون رسول گرامی که سلام را از او آموختیم گفتن یک کسی تلاش کرده بود که زودتر از پیغمبر اکرم به ایشون سلام بکن چون ایشون سبقت میگرفتن بر سلام. مولانا میگه اگر دیرم که تو یک جایم قایم بشی و سریعا سلام بکنی بازم اون اول سلام کرده بلکه ما سلام رو از اون گرفتیم. سلام بر تو که سین سلام از تو رسید. سلام گرد جهان گشت و همسر تو ندید. به گرد بام تو گردان کبوتران سلام که بی پناه تو کس را نشاید آرامید. و سلام بر همه نیکوکاران و کسانی که زندگیشون رو وقف کردن در معبد این عالم برای کار خیر. کار خیر چیزی نیست که آدم درش مشارکت بکنه گاه گاهی یه مختصر قدمی برداره یا کمکی بکنه. کار خیر اصل زندگی آدم باید باشه، یعنی آدم باید شغلش رو تبدیل کنه به خیریه، کارش باید کار خیر باشه. یک پزشک کارش کار خیر دیگه، حالا پولم ممکنه بگیر، کار خیریه این نیست که آدم درآمدی نداشته باشه. کار خیر این کارم کار خوب بکنه و اگر ما همه کارمون رو تبدیل کنیم به یه خیریه، یه شیرینی فروشی خیریه چکار میکنه؟ شیرینی خوب تهیه میکنه، خیرات میکنه، من تا پولش هم میگیره برای اینکه باید خرج داره زندگی داره کار بکنه، ولی کار خیر میکنه. یک استاد کار خیر میکنه، یعنی نیتش این است که من میخوام کسانی که نیاز دارن و مستعد هستن اینها رو آگاه بکنم به اون علومی که من دارم. خب طبیعتاً باید زندگیم بکنه، ممکن درآمدی هم داشته باشه، ولی کارش خیره. مهم نیت در اون کار خیر هست و این کار خیر در حقیقت همچنان که در این آیه اشاره کردن و ما تنفقون من شیئن فلانفسکم. بعضی خیال میکنن کار خیر که میکنن چیزی طلبکار میشن از خدا، میگن دیدی این کار خیر رو من کردم، چیزی بدهکار میشه آدم. من فکر میکنم، خودم فکر میکنم هر وقت نذر بکنم مثلا خدایا اگر من این کار مثلا کردم، اگر تو با مثلا در این کار موفق شدم، در این امتحان، در این عجبت که مقصودی که دارم، اون وقت چیکار میکنم؟ یه نیتی میکنم. اون نیت معنیش اینه که به خودم میخوام خدمت کنم. مثل این که یه نفر نیت بکنه که اگر من در امتحان قبول شدم یک بلیت دور دنیا بر خودم میخرم و دو ماه میرم میگردم. اینه کار خیر. کار خیری نیست که آدم فکر بکنه که حالا که تو به من یه محبتی کردی منم به تو یه محبتی میکنم. ما محبتی نمیتونیم بکنیم، ما منت میپذیریم که کار خیر بکنیم. کار خیر توفیق الهیه و هر کسی اصلا امکان اینه نمیدن، هر کسی قابلیت نداره کار خیر بکنه. ابن سینا میگه که در صفت عارفان میگه و ربما قار من غیر اهله. عارف کسیست که میره میقاپت کار رو از دست اون دیگری که تو نمیخواد بکنی، آقا میده من بکنم. تو ممکنه اون شایستگی نداشته باشی. بفرمایید شما یه کسی گاوش مریض شده بود، بعد نذر کرد که اگه گاوم خوب شد سه روز روزه میگیرم. حالا روزه هم فکر میکنه جز نیت مثلا اهدا میکنه به خداوند، اونجا لابد مثلا کارخونه مواد اولیه روزشون زیاد میشه، گفت سه روز روزه میگیرم. بعد در اینکه خدا رو یه قدری تو رو دروسی هم یه بندازه و اینا، گفت سه روز روزه رو بگیرم زودتر که دیگه حتما گاو شفا بده. روزه رو گرفت، گاو مرد اتفاقا. آب مرد و سرش کرد به آسمون گفت خدایا مگه را ما رمزون نگه تمام سیروزشو میخوره. خیلی نگاهشون به کار خیر اینطوریه، فکر میکنم مثلا یه چیزی ما کار خیری، کار خیر توفیق الهیه، یعنی موهبتیست که خداوند به ما میکنه که این توفیق نصیب ما بشه. اگر نه ما کار خیری نمیتونیم بکنیم که مثلا منتی بر مردم یا بر خدا یا بر خودمون مثلا عجبی پیدا بشه. هر چی آدم کار خیر بیشتر بکنه بیشتر بدهکار میشه، بیشتر باید شاکر باشه که خدایا من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، لطف هام میکنی ای خاک درت تاج سرم. بنابراین به قول سعدی شیرازی، خیری کن ای فلانو غنیمت شمار عمر، زان پیشتر که بانگ برایت فلان نماند. یا به قول حافظ شیرازی که گفت غلام همت آن نازنینم که کار خیر بی روی و ریا کرد. اما موضوع صحبت ما امروز از یک طرف به پزشکی ارتباط داره، به درمان، از یک طرف هم به عالم دل و زیبایی و عشق و ادبیات. چرا؟ بر این که ما یه جسمی داریم، یه جانی داریم، و بدیهی که سلامت جان ما اهمیتش بیش از سلامت جسم ماست. چون جسم ما به قول شکسپیر میگه تو همش به این جسمت میپردازی، تو که میدونی که این بالاخره طعمه مار و مور میشه، روح تو پرورش بده که میدونی که مال خودته و این برای تو میمونه. گر مرد مسلمانی بر ملک مسلم زن. این عالم که ملک مسلم نیست، مسلم است که میره. اما نشان مسلمانی به نظر مولانا این است که تو بری دنبال اون چیزی که مسلماً مال تو هست. نظامی به پسرش که نصیحت میکنه خیلی نصایح خوبی هست، اونجا واقعاً باید خوند، همه نوجوانان باید این نصایح رو بخونن که مولانا در سنی که پسرش 14 سالش شده گفته که اکنون که به 14 رسیدی، چون سر به اوج سر کشیدی، غافل منشین، نه وقت بازیست، وقت هنر است و سرفرازیست. خرسندی را به طبع دربند، میباش بدان که هست خرسند. چون شیر به خود سپه شکن باش، فرزند خصال خیشتن باش. مبادا که ما افتخاراتمون در زیر زمین باشه، بگن بله ما 7000 سال پیش در کجای کسی کاری کرده، ما مفتخریم. افتخاراتمون باید به خودمون باشه، البته اونا هم در جای خودش هست، ولی وای به حال مردمی که افتخاراتشون بخواد به صورت کاسه کوزه شکسته از زیر خاک در بیارن، بگن فلان تپه رو مثلا کشف کردن، حالا برای ما مفتخر شدیم. چون شیر به خود سپه شکن باش، فرزند خصال خیشتن باش. آن شغل طلب زروی حالت، کس کرده نباشد از خجالت. یه شغل انتخاب بکن که پیش خلق خدا، پیش خدا، پیش خودت شرمنده نباشی که این همه مردم که کار میکنن و من روزی میخورم، این سیب و این پرتقال و این میوه و نان و این لباس و این امکانات که من دارم، آیا منم کاری میکنم برای مردم یا اینکه من هیچ کاری نمیکنم؟
انجام امور خیر و در جستجوی نیکویی بودن موضوع این برنامه است. همراه ما باشید و این موضوع شنیدنی رو بشنوید.
هر کسی بیاندیشه به این موضوع که من چه میکنم در این عالم و نقش من و سهم من در این دیگه عالم، که همه بالاخره باید مشارکت بکنیم تا یه آشی پخته بشه که به درد همه بخوره. گفتن یک دیگی گذاشته بودن بار، یه عده‌ای عربی رسید گفتش که چکار میکنی اینجا؟ گفتن که ما یه دیگ بار گذاشتیم شراکتی و یکی نخود داده، یکی لوبیا داده، یکی سبزی داده. این هم اومد و یه سوسمار گرفت و انداخت اون تو، گفت انا شریف، ما این کار نکنیم که دیگ رو ضایع بکنیم، دیگ جامعه رو، ما هم یه چیز خوبی عرضه بکنیم به این دیگ عالم و مشارکت بکنیم. چه نصیحت خوبی کرده که آن شغل طلب زروی حالت، کس کرده نباشد از خجالت. بعد میگه که پیغمبر گفت علم و علمان، علم الادیان و علم الابدان. در ناف دو علم بوی طیب است، آن هر دو فقیه یا طبیب است. فقیه هم به معنی اعم کلمه، یعنی دانا دانشمند، فقیه دانشمند. حالا معنی خاصی هم پیدا کرده که در حقوق اسلامی و در قوانین شرعی کسی استاد باشه اونم فقیه میدن. سعدی میگه در خاک بیلقان برسیدم به عابدی، گفتم مرا به تربیت از جهل پاک کن. گفتا برو چو خاک تحمل کنی فقیه، یا هرچی خانده ای همه در زیر خاک کن. تو که دانایی باید نشانی داشته باشی که تحملت بیشتره، خلقت بهتره، رفتارت بهتره، گذشتت بیشتره، شرافت نفست بالتره، تو باید اینطور باشی، وگرنه برو همه خونده هات رو در زیر خاک کن. گفتا برو چو خاک تحمل کنی فقیه، یا هرچی خانده ای همه در زیر خاک کن. گفتش که دو تا علم هست که بوی خوشی داره، یکی اونی که مربوط به سلامت جان ماست و دین ماست و اخلاق ماست، که دینم نهایتاً روی در اخلاق داره، گوستو لعتم و مکارم الاخلاق. دوم عالم جسمانی که ما بالاخره این مرکب ما که سوارش هستیم، این باید ما رو به جایی برسونه، باید سلامتی ازش حفظ بکنیم، نگهداری بکنیم، وگرنه ممکنه بعداً پیش خدا شکوه بکنه. من گاهی فکر میکنم که کسانی که به خودشون یه زیانی میرسونن، دودی در این ریه نازنین که این همه خدمت میکنه و اصلا حیات ما به این بستگی داره، من فکر میکنم، من میترسم شخصا نیست اگر که بیاد بگه که اینی بگیرینش این آقا رو، چی شده؟ در روز قیامت میان همه اعضا و جواره میان اعتراض میکنن، میگه این آقا رو میبینین، ایشون ما همه خدمتش میکردیم، ایشون دود تو حلق ما میکرده، شما خودتون میدونی چیکارش بکن. ما مسئولیم در نسبت به بدنمون، کسی از نظر هیچ آزاری به بدنش برسونه، بلکه باید این بدن رو غذاشو بدن، سلامتش برقرار باشه، رفاهش برقرار باشه، به اندازه‌ای که ضرورت هست، نه بیش از اون اندازه. و اونم تعیین کردن اطبا، که من یه نکتهش هستم که امروز به این نتیجه رسیدن که در بسیار حالا در ایران ممکن اینطور نباشه، ولی برای اکثر ما یه سوم اون غذا یا حد اکثر دو سوم غذایی که میخوریم کافیه، برایش زیادیه. این هم برای ما مشکل تولید میکنه، هم برای جامعه. اگر مردم جهان یه سوم غذاشون نخورن، هم سالمتر میشن همشون، هم هیچ گرسنه دیگه نمیمونه در عالم، یعنی که 2 میلیارد آدم سیر میشه. پس این مرکب رو ما باید مراعات چه بکنیم. البته بعضی فکر میکنن که همه در خدمت این مرکب باید باشن، مثل اینکه یک کسی اولاقش یه جایی ببنده و بعد هی کایونجی بیره بده به ایشون، مثل اینکه ما اینجا مستخدم آقا هستیم. ما نباید بذاریم که او سوار ما بشه و ما رو به خدمت خودش بگیره، اون در خدمت ماست، ما بله سواریم و روح ما که حضرت عیسی ماست و روح الله که در ما دمیده شده، رمز هرچود که اون مقام عیسویت ماست، اون رو بایستی که سوار بر این مرکب تن باشه، در این آخر عالم سوار باشه. اگه سوار بود وقت عیسی میشه، وگرنه ما میشیم مستخدم، مستخدم بیگیر و مواجه. یه عمر ما میخواییم که فقط بدیم ایشون بخورن و بخوابن و هیچ سود و چیزی هم به ما نرسونه. بنابراین عالم جسم مهمه. پس دو تا علم هست که یکی به خصوص، البته بقیه علم هم همه محترم، برای که نهایتا منتهی میشه به همین، یا به جسم کمک میکنه یا به روح کمک میکنه. یکی از دوستان میگفتن که این در این روزگار ما عرفان و دین و اخلاق اینا چه خدمتی میکنه به ما؟ گفتم در این روزگار بیشتر از هر زمان خدمت میکنه. اولا تو خیال کردی تکنولوژی در این زمان، تکنولوژی فکر کن تکنولوژی چی هست؟ نه، تکنولوژی عبارت است از حماسه حاکمیت انسان بر عالم بیرون. چقدر آدم حظ میکنه که یک قلب مصنوعی رو که بشر ساخته اینو میارن وصل میکنن به عروق و شریان، میذارن تو قلب آدم کار بکنه، افتخار داره. این حماسه بشری، تجلی خلاق العلیم که خداوند خلاقه، ما هم خلیفت اللهیم دیگه، ما هم بالاخره بعد از اون شکوه الهی همطور به تدریج داریم بهرمند میشیم، یعنی بیشتر آشکار میشه، چون که آدم علم الاسما بگست زان سبب صد دانشش در هر رگست. خاتم ملک سلیمان است علم، یعنی این خاتمی که نشون بدی همه صف میزنن، زمین و آسمان در خدمت شما میرید، سوار هواپیما میشید، اعتنا نمیکنه به قوانین طبیعت، میگه درسته من یک وسیله درست میکنم که میره در آسمان ها پرواز میکنه با اون سرعت. پس این حاکمیت اولا شکوه داره و لذت داره. گفتن یکی از لذت های هنر اینه که آدم وقتی نگاه میکنه و عظمت این کار رو میبینه، هوش از سرش میپره که چی میتونم چیکاری بکنه. مثلا زیبایی تابلو که آدم میبینه، یک شعر خوب که میخونه، زیبایی خودش یکی از عوامل شفابخشی که حالا ما بعدن در بارش صحبت میکنیم. ولی حماسه بشری تکنولوژی و کم نیست، اما این حماسه در خدمت جسمی است که اون جسم در خدمت جان ماست. عرفان چیه؟ عرفان حاکمیت و حماسه حاکمیت انسان بر نیروهای درونیه، اون بر نیروهای بیرونیه، این بر نیروهای درونی. خاطر یه علمی هستن عرفان و تکنولوژی با هم فاصله ندارن که اگر شما تلاش بکنید که طبیعت رو بشناسید و در خدمت اهداف بلند خودتون بگیرید، این میشه تکنولوژی. اگر طبیعت انسانی و فطرت الهی خودتون رو بشناسید و طبق اون رفتار بکنید و اون کمال انسانی که مقصود بوده از آفرینش شما ایجاد کردیم، میشه عرفان، میشه دین، میشه اخلاق. هدف انبیا و اولیا همین این بوده که ما حاکم باشیم، ما بنده نباشیم. مولا، این که پیغمبر، مولانا میگه که زن سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود وان علی مولا نهاد. مولا یعنی چی؟ کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند. ما گرفتاریم، اسیر شهوت، اسیر خشم، اسیر حسد. آدم اسیر که شادی نمیتونه بکنه. عجبا که مردم خیال میکنم مثلا میتونه خوشگذرانی بکنه. چه خیال خامی که آدم بتونه بدون آزادی خوشگذرانی بکنه. ما باید آزاد بشیم، اول پادشاه بشیم. یه برده چارمیخ کشیدنش آقا رو به چارمیخ بخل، چارمیخ حسد، چارمیخ حرص، چارمیخ هزار چیز دیگه، اون وقت پیش خودش خیالی داره میکنه، توهم شادی، قهقهه کبک خرامان داره که فکر میکنه مثل شادی. شادی اصلا پاداشه انجام وظیفه است. وقتی انسان وظیفه انسانیش انجام میده، شادی میتونه برسه. هیچ کس در عالم به شادی نخواهد رسید مگر اون کسی که وظیفه انسانیش رو بشناسه و عمل بکنه. شادی، حضرت شادی از اوصاف حضرت حق. شادی اجل و بهجتن به شی، حضرت حقه. و شادی قرب به حضرت ربوبیته. مگه شادی به این سادگی میسره؟ شادی مثلا با دروغ، آدم دروغگو چطور ممکن شاد بشه؟ تو داری دور میشی. آدم غضبناک که زندگیش بر مبنای خشم و شهوت و اینا هست، این آدم کجا میتونه به خدا نزدیک بشه؟ به خدا که نزدیک نشدی، یه وقت شادی از کجا میخوای بیاری؟ مگه از شادی شیطان بخوای بگیری؟ شیطان هم گول میزنه، دروغگو دیگه. شیطان اصلا از ما اول که اومد سراغ ما، گفتش که جان بابا، به قول مولانا ریشخند کرد ما رو، گفتش که جان بابا گویدت ابلیس هین، تا به دم بفریبدت دیو لعین. این چنین تلبیس با بابات کرد، آدمی را آن سیه دل مات کرد. بر سر شطرنج چست است این قراب، تو مبین بازی به چشم نیم خواب. داره شطرنج بازی میکنه، تکون بخوری مات میشی. تو چرت زنون میخوای بازی رو بکنی، اون نشسته. بر سر شطرنج چست است این قراب، تو مبین بازی به چشم نیم خواب. زان که فرزین بندها داند بسی، که بگیرد در گلویت چون خسی. چیست آن خس؟ در گلو ماند خس او سالها. چیست آن خس؟ حب مال و حب جاه و مالها. بنابراین اگر کسی بخواد به حقیقت شادی برسه، فقط یه راه داره. از ببینه شادی از چه جنسیه. شادی از جنس وحدته، شادی از جنس نوره، شادی از جنس داناییه، شادی از جنس زیباییه، شادی از جنس راستیه، از جنس خوبیه. اینا میتونه ما رو به شادی برسونه، هیچ چیز دیگری نمیتونه. محال کسی از یه طریقی که دور از شرافت نفس و انسانیت و راه مستقیم هست بتونه به شادی برسه، مگر یه توهم و خیالی بکنه برای خودش. مثل توهمی که افراد فکر میکنن مثلا یک از غم و غصه این عالم فرار میکنن، فکر میکنن شرابی بخورن. شراب کی میخورن؟ اونم دروغگو. شراب شیطانی بچه‌ش میگه، مگه اونم دروغگو؟ اونم میگه که تو اینو بخور، من قصاص میبرم. و نمیبره، قصاص زیاد میکنه، بارت هم سنگین تر میکنه، سلامتیت هم ازت میگیره، هیچ کاری خیلی نمیکنه. نمیکنه، اگه میکرد بالاخره گفتم به یکی دوستان که ما عاقل تر از شما هستیم، اگه خوب بود ما میخوردیم آخه، ما هم دنبال چیزای خوب هستیم، دنبال هنر زیبایی. اگه این چیز حسابی بود بریم بگردین اغلای عالم میخورن اینو. شکسپیر تعبیر خیلی قشنگی داره، سعدی میگه آنچه عقلت میبرد شر است و آب. اون شراب شکسپیر میگه که عجبا از مردمی، چیکار، خیلی تعبیر قشنگی داره، عجبا از مردمی که به دست خودشون یه دزدی رو میفرستن از پنجره دهانشون تو. آدم فکر کنه قلاب بگیره به دزد بگه برو خونه ما، قلاب میگیره میاد از پنجره دهان میفرسته تو و آدرس میده بهش که برو در طبقه بالا، ما یه گوهری داریم به نام عقل، اینو بعدو برو. هیچ کس هم چیکاری میکنه؟ خیلی تعبیرات شکسپیر قشنگه. من علت اینکه شکسپیر رو نام میبرم اینکه یه سخنرانی داشتیم درباره مقایسه سعدی شیرازی و شکسپیر، و ما از هر دو طرف مورد ملامت بودیم. ایرانیان گفتن آقا شکسپیر که کسی نبوده، تو اونا نمیشناختن شکسپیر رو، یه آدمی داستان سرایی بوده، چند تا قصه گفت، اونا سعدی شیرازی رو تو میخوای با شکسپیر مقایسه کنی. از اون طرف هم اونا میگفتن آقا شکسپیر شخصیت جهانیه که میلیون ها نفر بهش ارادت دارن، چه سخنانی دربارش گفته شده. گوته گفته که شکسپیر چیزی نگذاشته که دیگران بیان بگن، هر چه حرف حسابی بوده زده. و تو چطور میخوای سعدی جایی مثلا کجا هست، شیراز کجاست، میخوای مقایسه بکنی؟ ولی وقتی که سخنرانی تموم شد همشون هر دو طرف راضی بودن از اینکه این دو بزرگوار، دو شاعر آسمانی، بهترین حرفا رو عین هم، یعنی گاهی اوقات انقدر نزدیک به هم دیگه است که میشه یکیشو ترجمه دیگری و یا نزدیک به ترجمه دیگری قرار داد. هر حال شیطان یعدکم الفقر و سخن به دروغ میگه و نمیتونه شما رو به شادی برسونه، اخلاق فقط میتونه شما رو به شادی برسونه، چون اخلاق از جنس شادیه، خلق خوش از جنس شادی، از جنس آزادی. مثلا آزادی میتونه آدم به شادی برسونه، چرا؟ برای اینکه از جنسه. شما ببینید هر چیزی جنس چیه، غم مثلا از جنس سیاهیه، از جنس نومیدی، از جنس فلسفی بخواید حساب کنید جنس کثرته، غم به ذات متکثره. نفوس انسان ها وقتی متکثر شدن هی غم زیاد میشه، ما هر قد به هم وحدت پیدا میکنیم شادی زیادتر میشه، پیوند زیادتر میشه، برکات زیادتر میشه. هر کی متکثر میشه و هر کسی میگه با نفسا من میخوام خودم رو نجات بدم، هر کسی که نیتش این باشه که من چه بکنم که من خودم نجات بشم، این افزایش موجبات افزایش غم و افزایش کثرته. گفتن نصرالدین آمد وارد یه دهی شد، گفتن که خیلی هم گرسنه داشت، گرسنگی میمرد. گفتن که شما طبابت بلدی، پزشکی اینا؟ گفت بله، من قبلا حکیم باشی بودم. بردنش بالا سر بیمار، مثلا بیمار رو نبضش رو گرفت و نگاهی کرد و اینا و گفتش که دو تا سیخ کباب بیارین. دو سیخ کباب آوردن، نشست خورد و بعد گفتش که دو تا هم تخم مرغ بیارین، بعد اونم کره بیارین، عسل بیارین، اینا رو هر چی آوردن خورد و در این اصلا بیمار مرد. گفتن که تو که دکتر نیستی به خودی ادعا میکنی اینا، نتونستی نجاتت؟ گفت چرا، دو نفر داشتن میمردن، یکی من خودم داشتم میمردم، یه نفر نجات دادم و منم دکترم، یه نفر نجات دادم. حالا اگه کسی باشه، خیلی ها هستن که میخوان خودشو نجات بدن، کتاب مینویسه برای اینکه خودشو از فقر و پریشانی و گمنامی نجات بده، برای این مینویسه، برای اینکه یک کسی بخونه دلش باز بشه نمینویسه که، برابر این وقت هزار مشکل ایجاد میشه. تمام مشکلات رو کسانی مینویسن که متکثرن، یعنی خودشونو جدا میکنن از اون بنی آدم اعضای یک پیکرن، یک رو فراموش کردن. هرچی از یک دور بشین غم زیاد میشه، هرچی به یک نزدیک بشین شادی زیادتر میشه. برابر این هنر نزدیک شدن به یکه. هنر این است که شما هزار چیز رو میذارین کنار هم، الان اینجا ببین چند هزار تا آجر گذاشتن، ولی آخرش میشه یک بیمارستان. چرا؟ برای اینکه تو ذهن اون معمار وحدتی هست، مقصودی هست، تمام این اجزای متکثر رو طوری وحدت میده که به درد یک کار بخوره، بنابراین خیلی برش مترتب میشه. اما این آجرا رو بیارن یه کسی بذاره، یکش بذاره اونجا، یکش بذاره اینجا، صد میلیون سال هم اینا رو جابجا بکنن و گل بزنن، اینا وقتی متکثر باشه و وحدتی در سر شما نباشه تبدیل به چیزی میشه اصلا. هنر تبدیل کثرت به وحدته. یا متجلی شدن واحد در کثیره. اول که حضرت احدیت اصلا واحد بود، اون واحد وقتی که آمد در کثیر متجلی شد در آفاق، وحدت چی با خودش آورد. و همجرد شما دست به هر چیزی میذاری مار که وحدت داره، تمام عالم به هم پیوند داره، زمین و آسمان و ماه و خورشید و ذره ذره عالم یک ارتباطی با اون ذره دیگه داره که مجموعاً یه چیز رو تشکیل میدن. بنابراین نهایتاً از اونجا شروع شد که اون واحد اومد توی کثیر. وقتی که اومد توی کثیر، وحدت چه آورد با خودش؟ این قالی که تهیه میشه کثیره، برای این که هزاران هزار گر است، چند میلیون گر است. اما این کثیر، چون اون آدمی که داره این نقش رو در ذهنش داره و بعد مقصود در ذهنش هست، اون که علت غایی این فرش هست، اون واحده. بنابراین اون تمام اینا رو به هم وحدت میده که شما نگین شما یه قالی که میبینی نمیگین من دیروز 1,700,000 گره پشم دیدم، میگی یه قالی دیدم، یک قالی دیدم، یک بیمارستان دیدم، یک آدمیزاد. شما خودتون چند جزء هستین؟ میلیاردها جزء هستین، ولی اینها همه روی در یکی داره و همهشون میگید من. اصلا یادتون نمیاد که شما چشم دارین، گوش دارین، اصلا کثرت شما محو در وحدت شماست. اینقدر شما یکی هستین که اصلا اگر هیچ یاد هیچ جزی از اجزای وجود نکنه خودم خودتون. اصلا بیشتر اوقات ما یادمون نیست که تنی داریم، داریم میریم تو خیابون، هزار فکر میکنیم، آرزوها داریم، ما ربطی به این تن نداریم اصلا. این رو به قول شیخ محمود شبستری، مرکب چون شود مانند یک چیز، نماند در میانه هیچ تمیز. وقتی که اون مرکب تبدیل شد به یکی، اون وقت خیر و برکت درش ایجاد میشه.
امیدوارم موضوعی که انتخاب کردیم، انجام کارهای خیر و در جستجوی نیکویی بودن، مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خدا یار و نگهدارتون.
مادر بودن یعنی مراقبت کردن از ذهن و قلب و آینده ی کودکم. مادر بودن فقط گرم و روشن نگه داشتن یک خانه نیست، بلکه گرم و روشن نگه داشتن فرداست.
با مصرف همدلانه از داشته های من بهتر مراقبت کنیم.
رمز فردای روشن، مصرف همدلانه،
برای خانه، برای فردا، برای ایران.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
زائران راه،
نویسنده اکبر خردچشم، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: شیرین سپهراد، نازنین مهیمنی، احمد